رادیو دینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
با سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو نینا. بختیار پیخزی هستم، برنامه امشب رو تقدیم حضورتون می کنم. همچنان که می دونید 16 آذر روز دانشجو نزدیکه. ما در برنامه های رادیو بحثی رو در این زمینه با آذر مدرسی داشتیم که بیشتر به مسائل پیرامون سیاست های دولت جدید نسبت به دانشگاه و سیاست انتظار و دلایل بی جنب و جوشی چپ ها در دانشگاه در آستانه 16 آذر امسال پرداختید. امشب هم در این برنامه به 16 آذر از یه نگاه دیگه می‌پردازیم. به همین جهت از دو تن از فعالین سابق دانشجویی از دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب، بهرنگ زندی و پیمان حسینی به گفتگو خواهیم نشست. در این برنامه سعی خواهیم کرد که به خصیصه های جنبش دانشجویی، پیشینه جنبش دانشجویی، بحث پیشرو بودن و یا نبودن مبارزات دانشجویی، نقش این جنبش در مبارزات اجتماعی، نقطه شروع آن، ربط آن به جنبش کارگری و همچنین به سابقه مبارزاتی دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب بپردازیم. رفقا بهرنگ زندی و پیمان حسینی، خیلی خوش اومدی به برنامه و ممنون که دعوت ما رو پذیرفتی. من ترجیح میدم که گفتگومون از اینجا شروع کنم و که یه نگاه کلی به مسئله پیشرو بودن یا نبودن جنبش دانشجویی بیندازیم. این بحث در مقاطع مختلف تاریخی بهش پرداخته شده که آیا جنبش دانشجویی میتونه پیشرو باشه؟ آیا میتونه مثل جنبش کارگری عاملیت انقلابیگری داشته باشه؟ یا بهتر بگم آیا خصیصه انقلابیگری رو میشه برای جنبش دانشجویی قائل شد؟ بهرنگ جان، نظر شما رو در این باره بشنویم.
سلام به شنوندگان رادیو نینا و ممنون از دعوتتون. من بحث رو از چند دیدگاه مختلف بیان می کنم. مهم اینه که شما از چه نقطه نظری به این مسئله نگاه کنید. پیشرو بودن یا عدم پیشرو بودن جنبش دانشجویی برای کمونیستا به نظر من صورت مسئله مهمی نیست، چون که بحث پیشرو بودن جنبش دانشجویی و یا جنبش های مختلف اجتماعی، از جنبش زنان گرفته تا جنبش های همجنسگرایان که در دهه های 70 و 80 میلادی در اروپا و در دنیای غرب به وجود اومد، عاملیت تاریخی طبقه کارگر رو برای رهایی جامعه کنار گذاشتند و اون رو با سایر گزینه ها مانند جنبش دانشجویی و سایر جنبش های اجتماعی جایگزین کردند. نگاهی که به این مسئله هست برگرفته از جنبش دانشجویی می 68 فرانسه است، زمانی که یک جنبش دانشجویی رادیکال و کمونیستی داشت قدرت سیاسی رو به چالش می‌کشید و حتی اگر خیانت‌های حزب کمونیست فرانسه نبود ممکن بود که دولت در اون مقطع در فرانسه سقوط کنه. همین باعث یک نوع به اصطلاح انحراف فکری و خوشبینی نسبت به این جنبش به وجود آورد و بعد از اون نظریه پردازان مختلف از مارکوزه گرفته تا به اصطلاح استوان مزاروش بر روی این گزینه تأکید کردند که ممکنه که کارگر اون مفهوم عاملیت تاریخی خودش رو از دست داده و سایر جنبش های اجتماعی ولو جنبش دانشجویی میتونن در این عرصه پیش رو باشن. ما در مورد این مسئله بحث نمی کنیم، چون که همونطوری که گفتم برای کمونیست‌ها این صورت مسئله نیست و عامل رهایی در یک مبارزه طبقاتی به تمام عیار درگیره که یک سر این مبارزه طبقاتی قطعا پرولتاریا قرار داره، قطعا جنبش کارگری قرار داره و سر دیگه اون دنیای سرمایه داریه. من بر اساس این پروسه مبارزات طبقاتی است که میام نقش جنبش دانشجویی رو بیان می کنم، که جنبش دانشجویی در این برداری که ما ترسیم می کنیم به اسم مبارزه طبقاتی که به قول مارکس تاریخ تمام جوامع رو بیان می کنه در کجای اون مسئله قرار می گیره. جنبش دانشجویی از این لحاظ پیشرو بودن یا عدم پیشرو بودنش در این نقطه شروع میشه، نه از سر اینکه این به عنوان یک عامل رهایی بخش عمل میکنه و به اصطلاح سایر جنبش های اجتماعی رو حول خودش جمع میکنه. این برمیگرده به نقش دانشگاه در جوامع سرمایه‌داری و به وجود آمدن دانشگاه ها و مراکز علمی. در مقاطع تاریخی مختلف همیشه مبارزات دانشجویی در دنیای سرمایه‌داری جاری بوده و ابتکار این جنبش ها و به اصطلاح دست بالا بودن این جنبش ها به دست نیروهای چپ و سوسیالیستی بوده. ما کمتر جنبش دانشجویی رو در جهان سراغ داریم که راستگرایان و نیروهای راسیست در اون دست بالا رو داشته باشند، هرچند که به طور مقطعی توازن قوا عوض شده، ولی به اصطلاح نقطه شروع این جنبش برمیگرده به یک جنبش کمونیستی در اون دانشگاه. نقطه شروع جنبش دانشجویی چپ و پیشرو بودن اون در دانشگاه ها تا حدود زیادی بستگی داره به رشد جنبش کمونیستی و کارگری در اون جامعه. اگر جنبش کمونیستی و کارگری ضعیف باشه، قطعاً جنبش چپ و کمونیستی هم در دانشگاه ها ضعیف خواهد بود. این دو مسئله کاملا به هم دیگه گره خورده و به اگه ما یک کلیتی رو به اسم جنبش کمونیستی در نظر بگیریم، یک سر اون جنبش دانشجویی خواهد بود که نقطه رشد اون و درجه رشد اون تا اندازه زیادی به مسئله جنبش کمونیستی در جامعه برمیگرده. در مقطع کنونی صورت مسئله پیشرو بودن یا عدم پیشرو بودن بحث چپ ها نیست، بحث کمونیست ها نیست، یک بحث کاملا چپ نوعی و از جنس مکتب فرانکفورت که به نوعی با طرح این مسئله در تلاش هستند که عملیات تاریخی طبقه کارگر رو در رهایی کل جامعه پاک کنند و صورت مسئله رو پاک کنند و اون رو با جنبش های اجتماعی دیگه ای جایگزین کنند.
مرسی بهنام جان. پیمان حسینی، به جنبش دانشجویی در ایران بپردازیم. شما جنبش دانشجویی ایران رو از مقطع 1342 بعد از کودتای 28 مرداد و اون قضیه دانشکده فنی اینا تا به این مقطع چطوری ارزیابی میکنید؟ اما قبل این اگه نکته ای در رابطه با یا توضیحی در رابطه با سوال اول دارید میتونید بهش بپردازید. بفرمایید.
ممنون از دعوتتون. خب دهرنگ بحث خوبی رو ارائه داد، بحثی که سر یه سری ایدولوژی یا فکرهاییه که در یکی دو دهه اخیر سر جنبش دانشجویی که من شخصا حالا یکم توضیح میدم سر کلمه جنبش برای دانشجو یکم مشکل دارم، چون دانشجو هیچ وقت مثل طبقه کارگر، مثل زنه منفعت مشترکی نداشته و همیشه تو دانشگاه به جز اندک مشترک ها سر مسائل صنفی دانشجو دیگه هیچ منفعت مشترکی ندارم و همین کلمه جنبش یه جوری این مبارزات دانشجویی رو یکم گمراه میکنه. من اینجور میبینم، ببینید این جریان ها اومدن و سعی کردن مبارزه دانشجویی رو فراطبقاتی نشون بدن، خیلی سعی کردن که طبقه کارگر رو همونجور که بهرنگ توضیح بده از این دورتر کنن، اینو پیشرو نشون بدن از دیدگاه اونا پیشرو، جنبش دانشجویی که میتونه انقلابی باشه، میتونه فراطبقاتی باشه و خیلی هزینه میکنن برای این. ولی من به شخصا اینجوری فکر میکنم که جنبش دانشجویی کاملا رابطه دیالکتیکی اجتماعی با طبقه کارگر داره. جنبش دانشجویی به هیچ عنوان به خودی خود نمیتونه یه انقلابی توی جامعه بدون اینکه پایه مادی طبقاتی و طبقه کارگر رو همراه خودش داشته باشه بتونه انقلابی رو سازمان بده. دانشگاه به خصلت محیطی که محیط روشنگریه، محیط مبارزات ایدولوژی، مبارزات افکار، تولید فکر میشه تو دانشگاه ها و برای ما چپ ها، ما مارکسیست ها، دانشگاه به عنوان یه سنگر مهم برای این مبارزه است. اگه دقت کنید در طول تاریخ ما اکثر توریستین ها، اکثر کسایی که توری صادر کردن از دل دانشگاه ها اومدن میرن و همگام با طبقه کارگر و با طبقه کارگر همراه شدن. و اینو اگه فراد طبقاتی بکنید عملا ضربه زدی به مبارزات چپ در دانشگاه ها. من اینجور فکر میکنم که مبارزات در دانشگاه ها یا مبارزات دانشجویی من اسمشون میذارم باید کاملا یک خصلت طبقاتی داشته باشه و در گروه یه منفعتی به جنگه، منفعت مشخصی که توی جامعه تو توی سیستم طبقاتی زندگی میکنی، دانشگاه هم بخشی از این جامعه هست و نمیتونه فرد طبقاتی باشه و در گروه همین رابطه طبقاتیه که تو میتونی مبارزه بکنی. دانشجویان لیبرال گرفته تا اصلاح طلبان دارن سوداوری و کل برنامه مبارزهشون برای سوداور کردن سرمایه و نجات سرمایه تو جامعه هست. از این ور چپ ها نفر طبقاتی هم میخوان چیکار کنن؟ مثلا اگه در گروه مبارزه طبقاتی نباشه به نظر من هیچ وقت این مبارزه نمیتونه انقلابی باشه اگه این جایگاه ازش بگیری، مبارزات چپ در دانشگاه ها رو. برگردیم به سوال شما. من ببینید به محض تأسیس دانشگاه تهران در ایران که در دهه 20 شمسی، اول دهه 20 شمسی دانشگاه تهران تأسیس میشه، مبارزات از چند مدت بعد شروع به شکل گیری میکنه که اولین طیفی هم که میتونن متشکل بشن جریان های مارکسیستی موقع که رابطه خاصی با افکار دوره روسیه داشتن شروع به متشکل شدن میکنن که بعد از مدتی ملی مذهبی ازشون جدا میشن که جریان دوم در دانشگاه ایران هستن و جریان سوم هم میشه اسلامی ها و انجمن اسلامی. اگه دقت کنیم ببینید تو دانشگاه طیف های مختلف و ایدولوژی مختلفی وجود دارن، صرفا چپ نیست یا صرفا راست نیست، دانشگاه محیطی یه تلویزیون یا یک نمایشگر رو به جامعه است و اتفاقات داخل جامعه رو بازتاب میده و دانشگاه محیطیه که جامعه ازش تأثیر میگیره. هر وقت تو دانشگاه شلوغ میشه جنبش های اجتماعی ازش تأثیر میگیره و برعکس هم وقتی جامعه دچار تحولاتی میشه دانشگاه ازش تأثیر میکنه و اینو بازتاب میده. و همین خاطر دانشگاه محیط خیلی مهمیه برای اکثر جریان ها و اکثر ایدولوژی ها که این سنگر رو داشته باشن. و بعد از این سال 1300 و این مبارزات ادامه داره تا 1332 که با اومدن رئیس جمهور آمریکا به ایران و سازماندهایی که چپ ها و ملی مذهبی ها اون موقع و طیفی از اسلامی ها سازمان میدن که سه تا از دانشجوها اونجا کشته میشن این در 16 آذر 1332 و از اینجا 16 آذر رو به همین مناسبت کشته شدن این سه دانشجو در اون سال بعد از انقلاب 57 این روز رو به رسمیت میشناسن. این مبارزات ادامه داره تا 1342 و نقشی که اونجا انجمن اسلامی ها و اسلامی ها نقش پررنگتری دارن تا و این مبارزات همینجور تو دانشگاه ادامه داره تا انقلاب 57. انقلاب 57 اون موقع کنفدراسیون دانشجویان ایران هست که رگه چپ داره، اکثر طیفا اکثرا باش هستن و این مبارزات رو به اساس تاثیر به سزای تاثیر زیادی تو انقلاب 57 دارن تا میرسه به انقلاب فرهنگی. تو انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی اکثر تشکل‌ها و انجمن‌ها و اصلا دانشگاه رو تعطیل میکنه و این یه مقطعه. این مقطع رو باید جداگانه بررسی کرد که جنبش دانشجویی دیگه اونجا سرکوب میشه و تو یه دهه هیچ نوع فعالیتی نداره تا اینکه دانشگاه باز میشه که در دوره خاتمی که یه ذره روزنه ها باز میشه و تغییرات اساسی تو جامعه از لحاظ سرمایه گرفته تا ایران رو به سرمایه داری به طرف نئولیبرالیسم قدماشو برمیداره، یه فضایی تو جامعه ایران باز میشه که با اعتراضات کوی دانشگاه در 1378 جنبش دانشجویی نفس تازه یه گرایش جدیدتری شروع به مبارزه میکنن تو دانشگاه که تون اوائل بیشتر دست راستی مثل دفتر تحکیم و عدد و انجمن اسلامی تو اوائلش خیلی قدرت میگیرن و در بعد از شکست اصلاحات در سال 1378 81 82 که عملا اصلاحات نتیجه خودشو به جامعه نشون میده و شکستش کاملا مشخصه. دانشجوی چپ دوباره نقش عمده ای در این بازه زمانی دارن که در ادامه برنامه بیشتر به موقعیت حال میپردازیم.
حتما مرسی. شما اشاره کردی به اینکه جنبش دانشجویی نمیتونه فراطبقاتی باشه و مبارزات دانشجویان رفت مستقیمی داره به طبقه کارگر و به جنبش کارگری. نقش حالا به این بپردازیم که اصلا کجا جنبش دانشجویی میتونه گره بخوره با طبقه کارگر و جنبش کارگری و کلا نقش جنبش دانشجویی در عرصه های مختلف مبارزاتی در ایران حالا چه بوده، از چه تاریخی بر حال چه تاریخی رو با خودش داره در این زمینه و به چه تاریخی خط شده. به اینو برن جان شما لطفا جواب بده و اگه در سوال قبلی هم اگه بر حال نکته ای دارید میتونید اضافه کنید بهش، بفرمایید.
من چند نکته بگم در رابطه با صحبت رفیق عزیز پیمان. ببینید، این که ما جنبش دانشجویی رو جنبش ندونیم به نظر من این خودش یک مسئله است و یک مشکلیه که من همیشه با این مسئله داشتم. اتفاقا شما باید ظرف دانشگاه رو محلی برای برخورد جنبش های مختلف اجتماعی به حساب بیاورید. حالا من این مکانیزم رو توضیح میدم و بهتون میگم که این داستان چجوری فرموله میشه. این یه بخشی از داستانه که در رابطه با این مسئله باید صحبت کرد که جنبش دانشجویی چرا به اصطلاح اصلا ما اینو جنبش نمیدونیم، اصلا خصلت های جنبش چیه. در کل دنیا و در کل مکتب های مختلف فکری وقتی که از این در مورد این مسئله صحبت میکنن میگن student movement، نمیگن حرکت دانشجویی، نمیگن به اصطلاح یک موج دانشجویی. چرا از کلمه جنبش استفاده میکنن و چرا این ترم در ایران باید تغییر کنه و ما مثلا از یه چیز دیگه استفاده کنیم؟ دانشگاه چه خصایصی داره و چه به اصطلاح خصوصیتی داره، این تا حدودی ما رو نزدیک میکنه که بیایم و مسئله جنبش دانشجویی رو مطرح کنیم. ببینید، همین 18 تیر 78 مثال خوب و عینی از این مسئله است. وقتی که روزنامه سلام رو تعطیل میکنند، اولین جایی که در نسبت به تعطیلی این روزنامه واکنش نشون میده، قبل از این که مثلا فلان انجمن یا فلان حزب نسبت به این مسئله واکنش نشون بده، دانشگاه است که واکنش رادیکال خود رو نسبت به تعطیلی روزنامه سلام نشون میده. حالا اینکه اون دوران چه اتفاقی میفته، چه اشتباهاتی در 18 تیر 78 صورت گرفته، این یه صورت مسئله دیگه است و باید در یک کانتست دیگه ای بررسی بشه. اما مثال های دیگه ای میتونیم بزنیم. تعارضات اجتماعی که در سطح عملی و پراتیک بین جنبش های اجتماعی متفاوتی در میگیره، در سطح نظریش در دانشگاه ها تبلور پیدا میکنه. جایی که جنبش اجتماعی ملی مذهبی، این مثال خوبیه، در محیط کار با کارگر مشکل پیدا میکنه یا بخشی از گرایش درون طبقه کارگره، در دانشگاه ها از نظر نظری و تئوریک این مسئله خودش رو نشون میده. بنابراین جنبش دانشجویی خصلتی تمام نما از جنبش های اجتماعی درون جامعه است و جدای از اون نیست، به عنوان بخشی از این جنبش ها عمل میکنه. دانشگاه محل تعارض و برخورد جنبش های اجتماعی متفاوته. وظایف کمونیستان نسبت به این مسئله تا حدودی برمیگرده به این که جنبش کمونیستی و کمونیست ها چه چیزی رو دارن نمایندگی میکنن. ببینید، بحث بر سر اینه که اگر کمونیسم رو به عنوان گرایشی در درون طبقه کارگر بدونیم، گرایشی که تمام منافع این طبقه رو داره نمایندگی میکنه، میبینیم که در دانشگاه هم باید دقیقا همین خصوصیت رو داشته باشه. ما داریم در مورد دوره جدید صحبت میکنیم، دوره‌ای که بزرگترین تضاد سرمایه‌داری قبل از این که تضاد بین پرولتاریا و بورژوازی باشه، تضاد بین کار مفید و کار مجرده، چیزی که کاپیتال مارکس در اون دست بر روی این تئوری میذاره. در دنیایی زندگی میکنیم، حالا من عموما در مورد جهان صحبت میکنم، بعد صحبتامو به سمت ایران میارم. در دنیایی زندگی میکنیم که تضاد بین کار مجرد و کار مفید باعث شده که بسیاری از دانشجویان دیگه اون فراغت فکری و به اصطلاح اون وابسته بودن به طبقات بالای جامعه که فقط تحصیل در گذشته حق اون طبقه ای بود که پول داشت و امکانات داشت و میتونست که به اصطلاح فرزندش رو بفرسته دانشگاه درس بخونه، دیگه اون نیست. دانشجو باید کار کنه، درگیر با این نظام سرمایه، درگیر با این سیستم و به نوعی با این مبارزه طبقاتی استحاله پیدا کرده. این شامل بسیاری از دانشجویان میشه. حتما نباید آمار مشخصی رو در مورد اون در دنیا داد. از دانشگاه های خصوصی، کالج های خصوصی و دولتی در انگلستان و آمریکا گرفته تا اروپای غربی و بسیاری از کشورهای دنیا از جمله آسیای شرقی. بنابراین نقطه شروع بسیاری از این جنبش ها در این کشورها اعتراض به شهریه است. اون چیزی که به اصطلاح فشار مالی مضاعفی رو بر این دانشجویان وارد میکنه که باعث میشه خیلی از این دانشجوها برن و اوقاتی از تایمی که دارن رو اختصاص بدن به درآوردن هزینه ها که این هزینه ها رو حداقل جبران کنن. در ایران با توجه به رشد سرمایه داری این مسئله با گذشته کاملا متفاوته. ما در دوره جدید با یک جنبش دانشجویی روبرو هستیم که در واقع گره خورده به این خصلت سرمایه داری، به این خصلت بورژوازی، این شهریه های سنگینی که بر دانشجو تحمیل میشه، بخشی از مبارزات و مطالبات دانشجویی میتونه قرار بگیره و بخش عظیمی از دانشجویانی که خارج از دانشگاه میان کار میکنن. به هر حال در اینجا وظیفه عمده سوسیالیستا و کمونیستا نسبت به جنبش دانشجویی کاملا مشخصه. دیگه ما فقط با یک روشنفکر مفتخور مرفه مواجه نیستیم، با یک روشنفکر مصرف کننده مواجه نیستیم، با یک انسانی مواجهیم که خودش کار میکنه، خودش با سیستم سرمایه درگیره و اینجاست که مبارزات دانشجویی در دوره جدید خصلتی کاملا طبقاتی پیدا میکنه.
خب تو این مسیر چه پروسه هایی رو میتونه باید طی کنه که بتونه با طبقه کارگر و جنبش کارگری گره بخوره؟ این شرایطی گفتید دانشجو باید کار کنه تا خودشو تامین کنه، تو این چه پروسه هایی رو باید طی کنه که بتونه خودشو گره بده با جنبش کارگری؟
من یه مثالی که میتونم بزنم اینه که ما در تاریخ نمیتونیم کارگری رو پیدا بکنیم در عصر جدید که یک روز مبارزه نکنه. شاید این جمله از نظر خیلی ها به اصطلاح خیلی بعید به نظر بیاد، ولی کارگری که صبح میاد بیرون و با سیستم سرمایه در ارتباطه باید برای به اصطلاح به مدرسه رفتن بچهش مبارزه کنه، برای دستمزدش مبارزه کنه، برای گرفتن حق بیمش مبارزه کنه. بنابراین کارگر صبح تا شب در این مبارزه درگیره. ولی دانشجو، وقتی که ما در مورد دانشجو صحبت میکنیم، اگر در گذشته بود چون با این سیستم سرمایه زیاد گره نخورده بود، آموزش به اون صورت کالایی نشده بود در گذشته و اون رابطه کالایی و پولی بین آموزش و دولت هنوز به این شدتی که الان ما در دوره جدید میبینیم برقرار نشده بود، به جز در مقاطعی که تحت تاثیر موجهای جنبش‌های اجتماعی قرار میگیره، جنبش دانشجویی ساکته. اما در دوره جدید ما در مورد جنبش دانشجویی بحث میکنیم که خودش مثل همون کارگره با این سیستم درگیره، خودش بخشی از این کار مجرد رو انجام میده که به اصطلاح در ایام بیکاری و در ایامی که این هزینه های سنگین بهش تحمیل میشه داره کار میکنه. در اینجاست که با جنبش کارگری میتونه ارتباط عینی و مادی پیدا کنه. ما اگه فقط به این شعار وابسته بشیم، کارگر، دانشجو، اتحاد، اتحاد، نتونستیم یک ارتباط ارگانی و دیالکتیک بین کارگر و دانشجو برقرار کنیم. دانشجویی که حتما جزء طبقه کارگر نیست، خرد برجوازی تو این دانشجوان هست، برجوازی هم تو این دانشجو هست، اما اون چیزی که میتونه این مسئله رو نمایندگی کنه دانشجویانی هستند که بخش عظیمی از اونها درگیر سیستم سرمایه‌ن ستم کار مزدی رو کشیدن و میفهمن این مسئله چیه. من معتقدم که کسانی میتونن پیشرو باشن که با این مسئله بیشتر درگیرن.
مرسی بهنام جان از توضیحت. پیمان جان، ما 3-4 دقیقه متاسفانه وقت داریم و کوتاه، اگه به این اشاره کنی که مبارزات اجتماعی چقدر تأثیر گرفته از مبارزات دانشجوییه و یا اصلا نقش جنبش دانشجویی بر مبارزات اجتماعی چگونه میتونه باشه و چگونه؟
من یک چند ثانیه اینو بگم. جنبش دانشجویی، فکر کن بگی جنبش مردم تهران، جنبش مردم همدان، یه چیز علل مثلا تو بپرسی ازت اصلا میمونی. دانشگاه هم همین تو حرف بهرنگ خودش بود، محیطیه که انواع و اقسام جریانه مختلف توش هست، پس علل عموم نمیتونی بگی جنبش دانشجویی. این جنبش دانشجویی باید خصلت‌های مختلفی داشته باشه و جایگاه مختلفی براش تعیین بشه. علل معرفه نیست، منفرد نیست، نمیشه یه براش مثلا اینکه بگی جنبش مردم همدان که چی، هیچ معنی نداره. این جنبش چه خصلتی داره؟ تو مرد همدان کارگرش هست، خرد و برجواز هست، سرمایه دارش هست، انواع گرایش های مختلف، ایدولوژی هم مختلفی هست و این کلی جنبش رو دوچار مسئله میکنه. از این بودش سر جایگاهی که تو سوال شما هست، ببین من اینو جایگاه دانشگاه رو اینجا گفتم، یه بیانگره، یه حالات، یه رسانت رو به جامعه و رابطه کاملا دیالکتیکی و انتگری با جامعه داره. هر وقت تو دانشگاه هر چقدر مبارزات دانشجو به خاطر خصلت و خصلتی که دانشگاه داره بتونه دست بالا پیدا کنه و کوچکترین فضای آزاد سیاسی رو ایجاد کنه، هم برای طبقه کارگر و هم برای جنبش‌های اجتماعی، نقش خیلی خیلی عمده‌ای داره. و اینجاست که دانشگاه به عنوان محیطی که این خصلت ها رو داره، دانشجو خصلت باید بشینیم تک تک خصلت های یک مبارزه دانشجو، یه اعتراضات دانشجویی و تفاوتش با یه دونه کارگر مقایسه کنیم. کارگری که به خاطر تأمین زندگیش مجبور خیلی محتاطانه تر عمل کنه، ولی دانشجو به خاطر موقعیتی که داره خیلی رادیکال تر دست میبره به خیلی کارهای دیگه ای. از این لحاظ چون این محیط میتونه بازتابی رو به جامعه داشته باشه و کوچکترین گشایی و فشارهایی که به سیستم حاکم میاره و کوچکترین گشایش سیاسی که باز میکنه برای جنبش اجتماعی و علل اون جنبش کارگری، یک امتیاز خیلی بزرگه و این جایگاهی که من برای جنبش دانشجویی از این لحاظ رو به جنبش اجتماعی میبینم.
مرسی از توضیحات هر دوی شما عزیزان. اینجا متاسفانه وقت بخش اول برنامه‌مون به پایان میرسه. در بخش دوم حتما به موضوعات باقی مانده از جمله این که آیا خواسته ها و مطالبات دانشجویان میتونه پاسخ سوسیالیستی و مارکسیستی داشته باشه و همچنین به سابقه درخشان دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب میپردازیم. شنوندگان عزیز، این بحث رو فردا شب حتما با رفقا پیمان و بهرنگ ادامه خواهیم داد و برای شما عزیزان پخش خواهیم کرد. تا فردا شب لحظات خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. شاد باشید.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.